آخرین تحولات ایران و جهان.
منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه ایران برکنار شد. طبق اسناد ویکی‌لیکس یک بانک پرتغالی به آمریکا پیشنهاد جاسوسی درباره فعالیت‌های مالی ایران داده بوده است. یک مقام قوه قضاییه ایران غرب را به خاطر توجه به سنگسار به تقلب و سوء استفاده تبلیغاتی متهم کرد. درود بر شما، بنده کیوان حسینی هستم و الان ساعت 19 است به وقت تهران در یک روز سرد زمستانی از پراگ با رادیو فردا با مجله شامگاهی در کنارتون هستیم، مجله‌ای که از همین حالا شروع شده و تا ساعت 20:08 شب به وقت تهران ادامه خواهد داشت و توش میتونید مطالب متنوعی رو بشنوید و همچنین در نیمه دومش دوتا برنامه شنیدنی داریم، برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. اما قبل از همه اینها هانا کاویانی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام. منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه ایران برکنار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همزمان با برکنار کردن متکی در حکمی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارت خارجه منصوب کرد. از سال 1384 که محمود احمدی نژاد سمت ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه وی بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلاف میان وی با رئیس جمهور منتشر شده بود. طبق یک سند منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس، بانک BCP میلنیوم، بزرگترین بانک خصوصی پرتغال، به آمریکا پیشنهاد جاسوسی درباره فعالیت‌های مالی ایران را داده بود است. BCP در مقابل از آمریکا خواسته بود که به این بانک اجازه دهد در ایران فعالیت کند. در سند منتشر شده آمده است مسئولان بانک پرتغالی سال گذشته میلادی برای بررسی همکاری با بخش بانکی ایران به تهران سفر کرده بودند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران کشورهای غربی را به خاطر توجه به سنگسار به تقلب و سوء استفاده تبلیغاتی متهم کرد. آقای لاریجانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران همچنین ضمن انتقاد از جوایز بین المللی که به فعالان حقوق بشر در ایران داده می شود گفت به افرادی جایزه داده می شود که هیچ اقدامی برای حقوق بشر نکردند. این مقام قضایی ایران در این ارتباط از شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نام برد و او را کارمند دونمایه انگلیس و آمریکا خواند. اما 80 نفر از شخصیت‌های هنری و سیاسی جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار شدند. در بین امضا کنندگان این نامه نام چند بازیگر سینما از جمله رابرت دانیرو، رابرت ردفورد و چند سیاستمدار از جمله اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا و برنارد کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه دیده می‌شود. نامه این افراد امروز دوشنبه در صفحه نخست روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده است. سایمون گست سفیر بریتانیا در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر نوشت سفیر بریتانیا به خاطر مقاله‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین رفتار پلیس بریتانیا با دانشجویان این کشور که خشونت‌آمیز خوانده شده احضار شده است. سایمون گست در مقاله‌ای که در وبسایت سفارت بریتانیا منتشر شد از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی شده بود. در پی بارش باران در تهران، هوای این شهر از حالت هشدار خارج شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیرفاتح وحدتی رئیس مرکز پایش هوای استان تهران در این حال گفته است کیفیت هوای تهران همچنان در وضعیت ناسالم است.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدیم و میریم ببینیم در مجله شامگاهی دوشنبه 22 آذر ماه چه گزارش هایی رو در یک ساعت پیش رو با هم خواهیم شنید. یک بمب خبری تازه، منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران کنار گذاشته شد. چرا؟ در وزارت امور خارجه ایران چه خبر است؟ مشکل محمود احمدی نژاد با منوچهر متکی چیست؟ اصلا منوچهر متکی کیست؟ به همه این سوالات در مجله شامگاهی امشب پاسخ میده. اتهامات تازه برای نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر در ایران که مانند بسیاری دیگر در اوین زندانی است. از تحولات تازه در پرونده خانم ستوده برایتان خواهیم گفت. و آتش به جان مملکت افتاده و تمامی هم ندارد. جنگل‌های شمال کشور همچنان می‌سوزد. یک کارشناس به ما خواهد گفت که چرا، چگونه جنگل‌ها چنین دنباله‌دار و بی‌وقفه در آتش می‌سوزند. به همراه خبرهای ورزشی، برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. این مجله شامگاهی رادیو فرماست. پیش از هر چیز برویم سراغ نسرین ستوده. در شرایطی که خانم ستوده یکی از آشناترین نام‌های جامعه مدنی ایران، به گفته همسرش برای بار سوم و در جریان اعتصاب قضا راهی بهداری زندان شده است، یک مقام قضایی خبر از اتهامات جدیدی علیه این وکیل دادگستری می‌دهد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اتهامات خانم ستوده را از جمله مصاحبه با رسانه‌ها و تماس با گروه‌های تروریستی توصیف کرده است. در گزارش نیوشا بغراتی از آخرین تحولات پرونده خانم ستوده میشنویم و پاسخی را که نسرین ستوده پیشاپیش و یک روز قبل از بازداشت به مقامات قضایی و اتهامات احتمالی پروندهش داده بود.
صد روز گذشته را در حبس بوده، اعتصاب قضای خوش کرده، آن را شکسته، دوباره اعتصاب قضا کرده، سه بار کارش به بهداری زندان کشیده و همچنان از حکم نهاییش خبری نیست. وکیل دادگستری است، دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی را عهده‌دار بوده و اکنون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید تقاص گفتن چنین جمله هایی را میدهد.
مسئولان قضایی و مسئولان زندان مسئول جان افراد هستند. خط نظر از این که طرف رحمت کردم، در حالی که هیچ کدوم از اقدامات موکلم آقای مهندس حمیمی به موجب قوانینی که توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی آرزوی مشترک فعالان جامعه مدنی ایران رسیدن به عدالت و برابری خواهی هست.
نسرین ستوده یکی از فعالترین وکلای حقوق بشری در ایران اواسط شهریور ماه بازداشت شد و تاکنون مصداق اتهاماتش مشخص نشده بود. اکنون اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید خانم ستوده به عنوان وکیل مورد پیگرد قرار نگرفته. به گفته او زمانی که فردی وکیل یک متهم میشود، تمام رفت و آمدش باید در راهروهای دادگاه باشد، نه اینکه علیه نظام مصاحبه کند. آقای لاریجانی، برادر رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه، این مصاحبه ها را سوء استفاده حرفه‌ای از وکالت نامیده است. اتهامی که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح، آن را رد می کند.
مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران به هیچ وجه جرم نیست. وقتی که دادگاه های ما فرمایشی است و استقلال خودش رو قاضی از دست داده و تبدیل به حالت دست مامورین امنیتی شده، هیچ راهی برای وکیل باقی نمی ماند جز آنکه از طریق رسانه های عمومی وجدان ملی رو به کمک بطلبه.
اصطلاحات آشنای تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اتهاماتی اند که همچون بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در پرونده نسرین ستوده هم درج شده است. دو اتهامی که نسرین ستوده خود پیش از بازداشت در مصاحبه با رادیو فردا آنها را رد کرده بود.
من هیچ کدوم از این دوتا اتهام رو قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همونقدر مضحکه که نسبت به ده ها تن از موکلانم چنین اتهاماتی مطرح شده و اونها به همین جرائم همکنون در حال گذراندن مدت محکومیتشون در زندان هستن. من به هیچ وجه این دوتا اتهام رو قبول ندارم.
اما اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده و او قبولشان ندارد به همینجا ختم نمی شود. روز دوشنبه محمد جواد لاریجانی صحبت از اتهام جدیدی کرد، تماس با گروه‌های تروریستی، اتهامی که شگفتی شیرین عبادی را به عنوان همکار قدیمی خانم ستوده برانگیخته است.
من بیش از 30 ساله که خانم ستوده را می‌شناسم و با ایشان همکار هستم، نحوه کار ایشان را می‌دونم. این اتهامی است که هیچ کس کوچکترین تردیدی نداره که بیهوده است.
اگرچه نسرین ستوده خود در حال حاضر کنار موکلانش پشت میله‌ها به سر می‌برد و مجالی برای پاسخگویی به اتهام‌های اخیر ندارد، اما پیشاپیش در مصاحبه‌ای که یک روز قبل از زندان رفتن با رادیو فردا داشت، به تحلیل برخوردهای امنیتی با خودش پرداخته بود. تحلیلی که شاید میتوانست همین امروز پاسخ او به محمد جواد لاریجانی باشد.
دلیلش فقط فعالیت در جهت دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق بشر افرادی هست که تحت اتهام سیاسی قرار میگیرن. من حتی احضار خودم و این هجوم به دفتر و محل زندگیم رو مرتبط میدونم با تلفنی که حدود 4 ماه پیش به تلفن دستی همسر من شده بود و از ایشون درخواست کرده بودن که من از پرونده خانم عبادی کنار بکشم و در واقع نسبت به پرونده ایشون اطلاع رسانی نداشته باشم. در غیر این صورت تهدید کرده بودن که خودم و خانوادم دچار دردسر میشیم. فشارهای امنیتی، قضایی و مالیاتی که علیه همه وکلای مدافع حقوق بشر هم اکنون در جریان هست، همه اینها به دلیل فعالیت اونها در دفاع از حقوق شهروندی افراد هست.
و همکنون نسرین ستوده که در دفاع از آنچه حقوق شهروندیش در زندان می داند دست به اعتصاب قضا زده است، بهای فعالیت‌هایش را به سختی می پردازد. آنگونه که همسرش رضا خندان به رادیو فردا می گوید، خانم ستوده دچار ضعف عمومی است و برای بار سوم به بهداری زندان منتقل شده است.
آخرین بار ایشون شنبه تماس گرفتن. پشت تلفن صداش فوق‌العاده ضعیف بود، معلوم بود که حالش چندان خوب نیست و تا آخر مهلت تلفنش هم نتونست ادامه بده و خشکی دهنش و شرایطش اجازه نمیداد صحبت طولانی بکنه. چون همچنان در اصلاح غذا هستن، گفتن که یه بار تو این فاصله اصلاح غذاشون رفتن بهداری.
شرایطی که اگرچه شاید برای همسر و نزدیکانش غیر منتظره باشد، اما گویا برای خودش از ماه‌ها پیش و در اوج فعالیت حرفه‌ای چندان بیگانه نبود. هنگامی که آخرین مصاحبهش را با رادیو فردا میکرد،
من فکر میکنم شرایط برابری با خیلی از موکلان خودم که همکنون در زندان بیگناه به سر میبرم پیدا میکنم.
نسرین ستوده واقعا چرا زندانی؟ سعی کردیم به این سوال پاسخ بدهیم در گزارش همکارم نیوشا بغراتی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
و ما همونطور که در خبرها شنیدیم، پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که منوچهر متکی وزیر امور خارجه از سمت خود برکنار شده و علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست موقت وزارت امور خارجه منصوب شده است. آرش حسنیا و گزارشی در این باره.
وزیر برکنار شده دست کم از زمانی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت در جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته پدیده تازه‌ای نیست. اما منوچهر متکی اگرچه در انتهای لیست 11 نفره وزرای برکنار شده از دولت‌های محمود احمدی نژاد قرار گرفته، اما نخستین وزیر از دولت دهم است که نه با استعفا و خواست خود، بلکه با حکم رئیس دولت از کابینه کنار گذاشته می‌شود. منوچهر متکی در حالی خبر برکناری خود را در روز دوشنبه شنیده است که برای انجام مأموریتی مرتبط با پستی که دیگر ندارد در کشور سنگال به سر می‌برد. او حال باید پیام رئیس جمهوری ایران را نه به عنوان وزیر خارجه که تنها به عنوان فرستاده محمود احمدی نژاد به عبدالله واد تقدیم کند. مهرداد خانساری، مشاور امور بین الملل مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن و دیپلمات سابق، این نحوه برکناری را نشان دهنده بی‌نظمی در دولت ایران می‌داند.
این مرسوم نیستش که اگر یک فرد مسئول و شاخصی رو بخوان از سمتش برکنار بکنن که اون رو در حین انجام یک مأموریت مثلا بهش خبر بدن که تو دیگه سمتی نداری، بدونش که اون باید تحت لوای اون تیتری که داره به مقامات محلی باید مذاکره بشه و یا یک پیام خاصی رو بخواد به اونا بده. این خودش نشون دهنده اون بی‌نظمی و بی‌انضباطی است که در فرم کار دولت ایران و قوه مجریه و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد وجود داره. ولی خب این نشون میده که میزان نارضایتی و عدم هماهنگی میان این افراد در سطح بالا تا اون اندازه بود که اینها به یک چنین شیوه‌ای دست دادن.
حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که چندی پیش از سمت خود استعفا داد، دلیل برکناری متکی از وزارت خارجه را نزدیکی او به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و آن را ناشی از بالا گرفتن اختلافات در بین اصولگرایان می‌داند.
آقای منتکی سهمیه آقای علی لاریجانی به عنوان نامزد اصولگرایان در دور قبلی ریاست جمهوری 5 سال پیش از این بودش. آقای متکی نمایندگی جناح پراگماتیست رو در دولت احمدی نژاد عهده‌دار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای متکی یک کریر دیپلمات بوده، حرفه دیپلماتیک داشته و بنابراین جهان امروز رو بهتر از آقای احمدی نژاد می‌شناسه که جز ایران هیچ جایی سفر نکرده و دنیا رو نمی‌شناختش. پس بنابراین یه همچین فرد پراگماتیسمی نمیتونه با رئیس کابینه همکاری داشته باشه و این نشون میداد به ما که اختلافات داخلی بین آقای احمدی نژاد و آقای متکی بسیار شدیده.
اما تغییر منوچهر متکی ریشه ای از چند ماه قبل دارد، زمانی که محمود احمدی نژاد با تعیین نمایندگانی ویژه در مناطقی خاص از جهان سعی کرد تا ورودی مستقیم به حوزه سیاست خارجی داشته باشد. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به این سیاست محمود احمدی نژاد واکنش نشان داد تا جایگاه متکی همچنان تثبیت شود.
من یه جمله اینجا یادداشت کردم به مناسبت بیانات آقای رئیس جمهور، اشاره کردن که آقای وزیر خارجه رو ما مشاهده نمی بینیم چون اغلب در سفرن. خب انصافاً خیلی جای تشکر هم داره این تحرک فراوان خارجی و رفت آمده و اینها، نباید ناسپاسی کرد از زحماتی که دارن میکنن. خب این ببینید همین این اشکال داره، یعنی باید اینا همش در وزارت خارجه متمرکز بشه، یعنی باید هدایت بشه از وزارت خارجه، از طرف وزارت خارجه باید اینا هدایت بشه.
حال تغییر متکی برای کشورهای خارجی و مذاکره کنندگان با ایران میتواند معانی مختلفی داشته باشد. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران توضیح میدهد.
برای کشورهایی که در ارتباط با ایران براشون مهمه، اون چی که میشه گفت خیلی به طور آشکار دید این هستش که آقای صالحی مسئول پرونده هسته‌ای بوده و بزرگترین مشکل ایران امروز در عرصه بین‌المللی همین پرونده هسته‌ایه. ولی وزارت خارجه و وزیر خارجه دخالتی در ارتباط با مذاکرات یا نشست‌هایی که در ارتباط با پرونده هسته‌ای برگزار می شده نداشته. این که مثلا صالحی که متصدی این مسائل بوده امروز سرپرست وزارت خارجه هم شده، خب این نشون میده که در اصل این مقوله رو به خارجی ها و به کسانی که با جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی طرف هستن که خب یک نوع هماهنگی بیشتری بین وزارت خارجه که دستگاه سیاست خارجی ایرانه و اون کسانی که پروژه هستی ایران رو دنبال می کنند به وجود آمده و پیامی که این میده این هستش که مثلا افرادی که دارای نرمش بیشتر در سیاست خارجی باشند دیگه وجود ندارند.
حسین علیزاده دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی نیز این تغییر را به معنای علنی شدن دعواها در اردوگاه اصولگرایان می پندارد.
به نظر من مسئله ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میدونه که بقای خودش به خاطر اینکه سیزانش کابینش سقوط نکنه در مجلس آینده که مسلمه الان از هان جامعه حتی در بین اصولگراها شدیداً علیه احمدی نژاد شده، بنابراین میخواد مجلس آینده رو در دست خودش داشته باشه، یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصولگرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده. به دلیل این دعوای داخلی در این لحظه آقای احمدی نژاد برای تلافی کردن علیه آقای رئیس مجلس آقای علی لاریجانی دست به عزل آقای متکی زده که اساساً خیال خودش را از هر گونه سهمیه دادن به آقای علی لاریجانی چه در کابینه و چه در مجلس آینده راحت کنه.
هرچند برکناری وزرا در کابینه احمدی نژاد رسمی مألوف است، اما بعید است محمود احمدی نژاد بتواند گزینه‌های مورد نظر خود برای وزارت خارجه را به راحتی از صدر مجلس رد کند. گزینه‌هایی همچون مجتبی ثمره هاشمی، سعید جلیلی، اسفندیار رحیم مشایی و حتی علایالدین بروجردی، مگر آنکه آیت الله خامنه‌ای به یاری او بیاید.
تحلیل‌های متفاوتی رو در ارتباط با برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه ایران در گزارش آرش حسن‌نیا شنیدیم و قطعاً در این باره بیشتر در رادیو فردا و رسانه‌های دیگر در روزهای آینده خواهید شنید. اما بد نیست از همین فرصت استفاده بکنیم و خیلی سریع نگاهی بندازیم به سابقه و کارنامه منوچهر متکی. بابک غفوری آذر زحمت این کار رو برای ما کشیده.
منوچهر متکی هفتمین وزیر خارجه جمهوری اسلامی که روز دوشنبه به صورت ناگهانی از سمتش برکنار شد، از اولین گروه سیاستمداران جوانی بود که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نیروهای نزدیک به جریان مذهبی تلاش می‌کردند مسئولیت‌های سیاسی بیشتری بر عهده بگیرند. آقای متکی که در هنگام انقلاب 25 سال داشت و تازه از دانشگاه الامین بنگلور هندوستان با مدرک لیسانس علوم اجتماعی فارغ التحصیل شده بود، در محدوده اطراف زادگاهش بندر گز خیلی زود توانست در حزب جمهوری اسلامی جایگاهی پیدا کند و به نمایندگی از مردم کردکوی مازندران به مجلس راه یابد. او به عضویت کمیسیون خارجی درآمد و از همانجا توانست وارد مسائل حوزه سیاست خارجی ایران شود. منوچهر متکی پس از پایان دوره نمایندگی با حکم علی اکبر ولایتی ابتدا ریاست اداره هفتم سیاسی وزارت خارجه را بر عهده گرفت و اندکی بعد سفیر جمهوری اسلامی در کشور مهم همسایه ایران ترکیه شد. در اولین سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سمت مدیر کلی اروپای غربی وزارت خارجه که یکی از مهمترین نهادهای این وزارتخانه محسوب می‌شود با متکی سپرده شد. منوچهر متکی همزمان با داشتن مسئولیت‌های دیگری چون معاونت امور بین الملل وزارت خارجه در اواخر دهه 60 توانست در رشته روابط بین الملل مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه تهران بگیرد و همزمان به عضویت حزب جامعه اسلامی مهندسین از تشکل‌های نزدیک به محافظه‌کاران ایرانی درآید. منوچهر متکی سال 1373 به سمت سفیر ایران در ژاپن منصوب شد و این مسئولیت را تا زمان روی کار آمدن سید محمد خاتمی در ایران بر عهده داشت. بعد از انتخاب کمال خرازی به عنوان وزیر خارجه، آقای متکی حکم مشاورت گرفت و فعالیت‌هایش در وزارت خارجه کمرنگ شد. او در این مدت به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود رفت و دو سال معاون ارتباطات این سازمان شد. در سال 1382 با قرار گرفتن در لیست معروف به آبادگران به عنوان نماینده مردم تهران دوباره بر صندلی‌های مجلس شورای اسلامی نشست و این بار ریاست کمیسیون خارجی آن را هم بر عهده گرفت. او در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 84 ایران ریاست ستاد انتخاباتی علی لاریجانی را بر عهده داشت، اما با پیروزی محمود احمدی نژاد نامش به عنوان وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهور پیروز به مجلس معرفی شد. دوران وزارت آقای متکی در دولت اول محمود احمدی نژاد با موضوع پرونده هسته‌ای ایران گره خورده بود و او می‌کوشید به عنوان دیپلمات اول ایران چهره تأثیرگذاری از خود در هماهنگی با مقامات ارشد نظام ایران به نمایش گذارد. در دو سال آخر کابینه اول آقای احمدی نژاد زمزمه‌هایی از نارضایتی رئیس جمهور ایران از عملکرد او که گفته می‌شد بیشتر به واسطه هماهنگی‌های بیشترش با دفتر رهبر ایران است به گوش می‌رسید. با وجود این نام آقای متکی باز هم به عنوان وزیر خارجه در کابینه دوم آقای احمدی نژاد هم اعلام شد. اختلافات آقای متکی در یک سال اخیر با چهره‌های نزدیک رئیس جمهور ایران مانند اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی آشکارتر شد. آنچنان که چند ماه پیش پس از انتخاب آقای بقایی به عنوان یکی از نمایندگان ویژه خارجی رئیس جمهور، آقای متکی صریحاً از این انتخاب ابراز نارضایتی و شکایت کرده بود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با همدیگه شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ یه گزارش دیگه در ارتباط با ادامه یافتن جنگل آتش سوزی در جنگل های استان های گلستان، مازندران و گیلان. مانیا منصور در گفتگو با همایون خیری کارشناس محیط زیست در استرالیا ابتدا از او دلیل عدم موفقیت در اطفای حریق جنگل های گلستان رو پرسیده.
یک بخش کوچکی از این اتفاق مربوط هست به موضوع تغییر اقلیم. این به هر حال کم شدن بارندگی باعث شده که مقدار زیادی از بافت گیاهی، پوشش گیاهی در اون مناطق خشک بشه و به راحتی آتش بگیره، حتی با یک قطره شبنم میتونه این آتش سوزی رخ بده. متأسفانه بخش بزرگترش موضوع در واقع مهار آتش است. مشکل در واقع مهار آتش این است که ما پرسنل مشخصی برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها نداریم. یعنی تمام آنچه که در جنگل ها رخ میده اگه قرار بر استفاده از امکانات آتش نشانی باشه، همون امکاناتی است که معمولا در شهرها به کار گرفته میشه. به همین دلیل این گروهی که قرار است آتش رو خاموش بکنن در سطح وسیع به شکل یک جنگل، اصولا برای این کار آموزش ندیدن و بنابراین راه مهار این آتش سوزی و گسترش به نقاط دیگر رو نمیدونن و این مرتب آتش سوزی گسترش پیدا میکنه و مناطق دیگر رو میسوزونه و این از جمله کارهایی است که در واقع در تمام کشورهای دنیا وجود داره. این کشورهایی که تحت وسیع از جنگل‌ها در کشورش وجود داره گروه مشخصی برای مهار آتش سوزی یا بلایای طبیعی در مناطق جنگلی دارن که متاسفانه ما در ایران چنین یگانی نداریم.
فکر میکنید حالا از این به بعد چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید توی مناطق جنگلی همه کشورهای دنیا من جمله ایران یک بخشایی رو به عنوان بخشای گردشگری در نظر میگیرن که امکانات در واقع رفاهی هم برای کسانی که میرن اونجا برای گردشگری فراهم میکنن. ما اون چیزی که در جنگل‌های ایران به عنوان امکانات گردشگری داریم به اندازه نیازی که در واقع برای گردشگری هست اون اندازه این امکانات نداریم. بنابراین مردم خودشون دست به کار میشن و مثلا اگه قرار یک جای آتش روشن میکنن غذایی بپزن میرن خودشون در واقع با اون حدی از سواد و توانایی که دارن اون آتش رو روشن میکنن. اون چیزی که لازمه به نظر من در ایران انجام بشه این است که آموزش بدن. یعنی واقعا همون آموزشی که در مورد ترافیک میدن یا نمیدونم در مورد استفاده از منابع گاز برای مصارف خانگی میدن در مورد استفاده از جنگل هم باید این آموزش ها رو بدن. این چیزی است که در برنامه های سازمان های در واقع حفاظت از محیط زیست یا سازمان جنگل و مراتع در ایران وجود نداره. هیچ برنامه آموزشی مدونی وجود نداره و این اتفاقات مرتب تکرار میشه در ایران.
به نظر شما جنگلی که میسوزه و از بین میره قابل احیا هست؟
معمولا همه جنگل ها قابل احیا هستن، منتها سرعت احیای جنگل هاست که مهمه. یعنی یا احیا توسط انسان انجام میشه، یعنی میرن جنگل رو دستکاش میکنن، یا اینکه اجازه میدن جنگل دوباره خودش در واقع رشد بکنه و برسه به یک جایی که دوباره اون اتفاقی که افتاده رو اون صحنه رو محو بکنه. بستگی به این داره که اون جنگلی که ازش صحبت میکنیم آیا استفاده تجاری داره یا استفاده طبیعی. اگر استفاده تجاری داره طبیعیه که میشه دوباره کاشتش و بعد همون گونه های قبلی رو کاشت، ولی اگر اجازه بدن جنگل، یعنی اگر بذارن جنگل خودش رشد بکنه طبیعتاً انبوهی جنگل دوباره به اون شکلی برمی‌گرده که به طور طبیعی بوده، منتها این زمان میبره.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
و مثل هر مجله شامگاهی نوبت رسیده به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
عضو هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال حرفه‌ای ایران تأکید کرد بازیکنان حاضر در پارتی شبانه تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم هستند. عزیز محمدی در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر همچنین گفت پس از تکمیل مدارک و مستندات لازم و استعلام از مراجع ذی‌صلاح به زودی رأی محرومیت این بازیکنان صادر خواهد شد. و این در حالی است که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با سایت گل ضمن اظهار اینکه ما نباید وارد حریم خصوصی افراد شویم گفته بود میهمانی رفتن فوتبالیست ها ربطی به ما ندارد و آبرو بردن خیلی بدتر از پارتی رفتن است. پایان نقل قول. این سه بازیکن هفته گذشته در یک میهمانی در شمال تهران توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند. چند تن از مقامات فدراسیون فوتبال ژاپن به سرپرستی کوزوتو جیما دبیر کل فدراسیون فوتبال این کشور روز یکشنبه در یک سفر 8 ساعته به تهران با همتایان ایرانی خود در مورد مسائل مختلف فوتبال آسیا و همچنین انتخابات آتی AFC به رایزنی و تبادل نظر پرداختند. انتخابات آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در 23مین کنگره AFC همزمان با برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا ماه آینده در دوحه قطر برگزار می‌شود. امشب در آخرین بازی هفته 15ام اوساسونا تیم بازیکنان ملی پوش ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی در زمین والنسیا به دیدار این تیم می‌رود. امشب دیدار مهم منچستر یونایتد با آرسنال در هفته 17ام لیگ برتر فوتبال انگلیس تماشاگران ویژه‌ای خواهد داشت. چند تن از معدنچیان شیلیایی که چند ماه پیش پس از نزدیک به 2 ماه حبس از اعماق زمین نجات داده شدند، امشب در ورزشگاه اولترافورد منچستر تماشاگر بازی شیاطین سرخ با توپچی‌های لندنی هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها این معدنچیان به عنوان میهمانان باشگاه منچستر یونایتد روز گذشته در بد ورود به فرودگاه مورد استقبال سر بابی چارلتون اسطوره فوتبال انگلیس و منچستر یونایتد قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی ما رو رسون به ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا. چند ثانیه دیگه بهتون میپیوندیم تا یه بار دیگه شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 به وقت تهران، 7:30 عصر و یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا به رادیو فردا پیوستید، این برنامه‌ای که دارید میشنوید اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. دو سه تا برنامه خیلی شنیدنی داریم براتون، از جمله نمای دور، نمای نزدیک، یه گفتگوی ویژه استثنایی. اما قبل از همه اینها چند تا خبر استثنایی از بهروز کارونی، این شما و این تازه‌ترین خبرهای ایران جان.
سلام شنوندگان گرامی. منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه ایران برکنار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با برکنار کردن متکی در حکمی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. از سال 1384 که محمود احمدی نژاد سمت ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، منوچهر متکی وزیر خارجه دولت وی بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلاف میان وی با رئیس جمهور منتشر شده بود. طبق یک سند منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس، بانک بی سی پی ملنیوم، بزرگترین بانک خصوصی پرتغال، به آمریکا پیشنهاد جاسوسی درباره فعالیت‌های مالی ایران را داده بود. بی سی پی در مقابل از آمریکا خواسته بود که به این بانک اجازه بدهد در ایران فعالیت کند. در سند منتشر شده آمده است مسئولان بانک پرتغالی سال گذشته میلادی برای بررسی همکاری با بخش بانکی ایران به تهران سفر کرده بودند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، کشورهای غربی را به خاطر توجه به سنگسار به تقلب و سوء استفاده تبلیغاتی متهم کرد. وی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، همچنین ضمن انتقاد از جوایز بین‌المللی که به فعالان حقوق بشر در ایران داده می‌شود، گفت به افرادی جایزه داده می‌شود که هیچ اقدامی برای حقوق بشر نکردند. این مقام قضایی ایران در این ارتباط از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نام برد و او را کارمند دونمایه انگلیس و آمریکا خواند. سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر نوشت سفیر بریتانیا به خاطر مقاله‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین رفتار پلیس بریتانیا با دانشجویان این کشور که خشونت‌آمیز خوانده شده، احضار شده است. سایمون گس در مقاله‌ای که در وبسایت سفارت بریتانیا منتشر شد، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل زندانی شد. 80 نفر از شخصیت‌های هنری و سیاسی جهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار شدند. در بین امضا کنندگان این نامه اسامی چند بازیگر سینما از جمله رابرت دنیرو و رابرت ردفورد و چند سیاستمدار از جمله اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا، و برنارد کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه دیده می‌شود. نام این افراد روز دوشنبه در صفحه نخست روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شد. در پی بارش باران در تهران، هوای این شهر از حالت هشدار خارج شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر فاتح وحدتی، رئیس مرکز پایش هوای استان تهران، در این حال گفت کیفیت هوای تهران همچنان در وضعیت ناسالم است. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نوشت که با توجه به پایان وضعیت هشدار، اجرای طرح زوج و فرد برای خودروها از روز چهارشنبه در تهران متوقف می‌شود. و توماس لیند استراند، دادستان کل سوئد، گفت هویت بمبگذار استکهلم تقریبا مشخص شده است. لیند استراند روز دوشنبه گفت فردی که روز شنبه دو خودروی بمبگذاری شده را در مرکز پایتخت سوئد منفجر کرد و خود نیز کشته شد، تیمور عبدالوهاب نام داشت. این فرد پیش از انفجار در ایمیلی به حضور نیروهای سوئدی در افغانستان و چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام اعتراض کرده بود.
تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را از بهروز کارونی با هم شنیدیم. در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی، همونطور که گفتم، یه گفتگوی ویژه اول خواهیم داشت، ببخشید دوم، یه گفتگوی ویژه خواهیم داشت درباره مسئله خودزنی در مراسم مذهبی، اما قبلش میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، در روزهایی که همه رسانه‌های دولتی در ایران از عبور کامل نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه‌ای از بقای خونین تابستان و پاییز سال 88 سخن میگویند، بخش‌های دیگر نظام مدام نسبت به بازگشت احتراس‌ها که به آنها فتنه میگویند هشدار میدن. مهرداد قاسمفر و برنامه نمای دور نزدیک این هفته که به این موضوع اختصاص دارد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر با برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با شما هستم. برنامه این هفته به این دو پرسش محوری خواهد پرداخت که از جنبش سبز چه مانده است؟ خاکستر یا آتشی زیر خاکستر؟ و پرسش دیگر این که الگوی پیش روی ایران جمهوری اسلامی کجاست؟ چین، کره شمالی یا ترکیه؟ برای نخستین بار یک سال و نیم بعد از وقایع تابستان 88، دو چهره مهم و بازیگر اصلی این وقایع، میرحسین موسوی از یک سو و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سوی دیگر، با هم به توافقی کامل رسیدند. اینکه حرکت اعتراضی مردم در ایام پس از انتخابات که یکی به آن جنبش سبز میگوید و دیگری جریان فتنه، آتش زیر خاکستری است با هر لحظه امکان فوران. جنتی این را با نگرانی آشکاری در نماز جمعه گذشته گفت.
عرض میکنم که باید مسئله را جدی بگیرن. همه باید مسئله را جدی بگیریم. دشمن بیکار ننشسته. این فتنه‌گران بیکار ننشستند. اینا آتش زیر خاکسترند.
موسوی هم در مصاحبه‌ای با سایت جرس این تحلیل جنتی را نشانی از شمع درست خطیب نماز جمعه تهران خواند. روشن است که یکی این را برای تضمین در قدرت ماندنش گفته است و دیگری به منظور ابراز قدرت میگوید. با این حال این تفاهم دو منظوره چقدر واقعی است؟ آیا موجودیت جمهوری اسلامی با آتشی زیر خاکستر روبروست؟ حمید دباشی، جامعه شناس و استاد دانشگاه کلمبیا.
با شواهدی که من در نظر میگیرم این آتش زیادم زیر خاکستر نیست و اگر آدم با دید دقیق‌تر نگاه بکنه خیلی هم روی خاکستره. ادبیات امنیتی و نظامی رو که جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی به کار میبره، ممکنه حمله بر این بشه که این جنبش مردمی و ریشه دار رو اینا تونستن سرکوب بکنن. منتها خود این ادبیات ناشی از این است که این جنبش به هیچ وجه سرکوب نشده، منتها ابعاد تازه‌ای رو پیدا کرده. چرا سرکوب نشده؟ چون ریشه های عمیقی داره، هم ریشه های اجتماعی داره. حداقل در سه جنبش عمده‌ای که در عرض دهه گذشته شکل گرفته، نهضت کارگری، نهضت دانشجویی و نهضت آزادی زنان، این جنبه اجتماعی تداوم میشه. جنبه تاریخیش هم جمهوری اسلامی اصلا تداومش مبتنی بوده با یا خلق بحران هایی رو که از طریق اون بحران ها تونسته تداوم خودش رو تضمین کنه، یا سوء استفاده از بحران هایی که در منطقه وجود داشته. و جنبش سبز اولین بحران عمده‌ای که جمهوری اسلامی باش مواجهه، که نه خودش خلق کرده و نمیتونه به سود خودش ازش استفاده کنه، اون بوده تاریخی این جنبش.
ظاهراً کم نیستند کسانی که با آقایان احمد جنتی و میرحسین موسوی هم‌عقیدند. یکی دیگر از آنها فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران است.
باید بگوییم قوی تر از روزهای 88 در وجود شهروندان ایرانی وجود داره. این رو نه ترفندهای سپاه، نه تدابیر رهبران حکومت قادر نیست از دل و جان این مردم بزداید. لذا سخن آقای موسوی که میگه این آتشی زیر خاکستر، در واقع به زعم من بیان دیگری از همین حقیقت نهفته در دل هاست که دنبال حق خودشون هستن مردم. مردم این حقشون ضایع شده توسط حکومت.
با این حال دست کم یک نفر هست که با چنین تحلیل هایی اساساً سر مخالفت دارد. او جنبش سبز یا جریان فتنه را سرکوب شده می‌خواند، رهبرانش را منزوی می‌داند و از آن بالاتر کل ماجرا را در تایید خود و نظام مستقر تحلیل می‌کند.
بدون تردید سال گذشته در انتخابات 40 میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند در واقع یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن رو عصبانی کرد، خواستن با فتنه اثر اون رو از بین ببرن، اما این رو هم نتوانستن انجام بدن. مردم در مقابل فتنه هم ایستادن. فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروبهایی که میتوانه میکروبهای سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
اما حمید دباشی، اسلامشناس و رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیا در دانشگاه کلمبیا، این دیدگاه آقای خامنه‌ای را به شکلی بنیادین به چالش میبرد.
به نظر من جنبش سبز، این اتفاقی که ما از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش تا الان شاهدش هستیم، بیان سیاسی مسائل ریشه دار جامعه ایرانه و کل نظام جمهوری اسلامی از حل این مسائل ساختاری بر نمیاد و فکر میکنه که با همین ادبیات عقب مونده قرون وسطایی دشمن و استکبار جهانی و از این حرفا فکر میکنه میتونه با این مسائل ساختاری مواجه بشه، در حالی که هم بیان نظریه و ذهنی این جنبش خیلی جلوتر از این حرف هاست و هم جنبه های اجتماعی خیلی ریشه دارتر و ساختاری تره که با این ادبیات و با سرکوب و غیر ذلک شما اگر بخوام از یه بدنی مثال بزنم، تمثیل این باشه یه کسی یه سرطان خیلی ریشه داری داره و حالا اصلا منکر این سرطان بشه یا خودش به اون را بزنه یا از این جور کارا. این مسائلی که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه در واقع فراتر از جنبه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اینا ساختاری جامعه ایرانه و در نتیجه این قبای تنگ و وصلدار و ناجور و قدیمی جمهوری اسلامی که اصلا بالکل تحریف شده فرهنگ جهان شهری ماست، به اندام جامعه ایرانی امروز و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیش برازنده نیست و نمیخوره و این لباس حالا امسال یا سال دیگه از هم پاره خواهد شد.
میرحسین موسوی در مصاحبه اخیرش میگوید که خیلی زود پس از وقایع انتخاباتی سال گذشته به نتیجه رسید که پروژه‌ای 20 ساله در دل نظام جمهوری اسلامی در کار بوده است برای تبدیل ایران به کره شمالی و راه آن نیز یک دست کردن نظام و تویی کردنش از اراده مردم بوده. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دل به الگوی چین دارد، یعنی نظامی متمرکز و غیر دموکراتیک در عین حال دارای توان هسته‌ای و با نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری، اما این الگوها کدام یک راه آینده ایران را ترسیم خواهند کرد؟ حمید دباشی:
هیچ کدوم، نه کره شمالی نه چین، اینها با ماهیت فرهنگ سیاسی ما نمیخونه. یعنی جامعه ایران چه نظر درجه سواد، چه نظر درجه رشد فرهنگ سیاسی بر نمیتابه تبدیلش رو به کره شمالی یا چین و یا حتی پاکستان. یعنی به نظر من آینده ایران بیشتر رو به ترکیه است تا رو به پاکستان یا کره شمالی. البته این دلیل نیست که کسانی نیستن در نظام جمهوری اسلامی این خواب، این رویای کاذب دارن که ایران تبدیل به کره شمالی بکنن. به طور قطع مطمئنم که بعضی از ایدئولوگا و زعمای جمهوری اسلامی به این فکر هستن، ولی باز به نظر من تاریخ ایران، فرهنگ چند جانبه و فرهنگ جهان شهری ایران که از چهارگوشه جهان نشأت گرفته و رشد سیاسی ما که در همه جوانب فرهنگمون، هنرمون، ادبیاتمون، شعرمون، تفکر سیاسیمون منعکسه، بر نمیتابه همچنین توهم و توطئه‌ای رو.
تحلیلگر سیاسی دیگر فرخ نگهدار از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدای خلق در دهه 50 خورشیدی و از اعضای شورای اتحاد جمهوری خواهان در سالهای اخیر هم تحلیل مشابهی دارد.
من در جواب کسانی که این تحلیل رو که ایران رو به سمت کره شمالی و چین تصویر می کنند، سخنی که دارم به روشنی بگم این است که جمهوری اسلامی ایران قطعا قادر نیست، این رو با اطمینان میگم، که موضوع تقسیم مواضع قدرت رو بیرون از دایره انتخابات حل بکنه. اینا قادر نخواهند شد و تا امروز هم هنوز همون خبری که بود که آقای مهدوی کنی با آقای یزدی نشستن صحبت کردن برای ائتلاف اصولگرایان معنای جز این نداره که حاکمیت قادر نیست. این خواب و خیاله که ما میتوانیم در پشت پرده مواضع قدرت رو مثل زمان شاه یا مثل اون رویایی که نمونه کره شمالی گرفتن برای ایران همون قبا رو بدوزن. این قبا به کشور ما نمیاد. من با اون تعبیرهایی بیشتر موافق هستم که روند تحول اجتماعی، تحول فرهنگی، تحول اندیشه حاکم بر شهروندان رو در
سوی ترکیه میبینه. ترکیه داره پر میکشه به سمت دموکراسی با هستی خودش، با اون روحی که در این جامعه برای قرنها تنیده شده بوده، تا حدی آمیخته با اسلام هست، مقدار زیادی آمیخته با ارزش‌های مدرن هست و در راه خودش رو باز میکنه از درون این کشاکش که جلو بره. ایران هم خیلی خیلی سطحی خواهد بود اگر ما باور بکنیم که ما داریم به سمت کره شمالی میریم.
و حمید دباشی، جامعه شناس و استاد دانشگاه کلمبیا، سعی میکند به کوتاهی تصویری کلی از رابطه عمومی نظام تحت رهبری آیت الله علی خامنه ای و جنبش سبز را به دست دهد.
ضعف جمهوری اسلامی ضعف درونیه، یعنی جهانی شدن این ظلمیه که یک حکومت اسلامی داره به مردم مسلمان میکنه. یعنی در واقع همون پارادوکسی رو که دنیا، یعنی امریکا عرض میکنم، با جمهوری اسلامی داره که اگر با جمهوری اسلامی مذاکره کنه تقویتش میکنه، اگر بهش حمله نظامی بکنه تقویتش میکنه، همون پارادوکس رو جمهوری اسلامی با جنبش سبز مردم ایران داره. یعنی اگر سرکوبش کنه تقویتش میکنه، اگر اجازه روش نمو بهش بده باز هم جنبش آزادی خواهی ملت ما تقویت میشه.
و نتیجه آن که جنبش سبز یا آتش فتنه هر چه که هست یک سال و نیم پس از وقوعش نشان داد، توانسته مخالفان و موافقانش را جدای از شعارها و تعارفها به تفاهم برساند. آتش زیر خاکستر.
ساعت شد 19:46 دقیقه به وقت تهران و این برنامه که دارید میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و آخرین برنامه ویژه‌ای که داریم توی این مجله شامگاهی یک گفتگوی ویژه است. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به مسئله خودزنی در مذاهب به ویژه در مراسم عزاداری مذهبی اختصاص دارد و همکارم رضا جمالی موضوع را با عبدالحمید معصومی تهرانی از دانش آموختگان حوزه، نویسنده و کارشناس الهیات در تهران در میان گذاشته است. گفتگوی ویژه این هفته را با هم می‌شنویم.
با نگاهی به مراسم عزاداری مذهبی در کشورهای مختلف جهان، صحنه‌هایی از ریاضت، خودزنی و اعمالی را می‌بینیم که به نوعی الگوبرداری از یکدیگر در آنها قابل مشاهده است. در کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی که مذهب کاتولیک رواج دارد، در روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح، گروهی از مردم به نشانه عزاداری خود را شلاق می‌زنند. در مکزیک گروهی با خار کاکتوس و زنجیر این کار را انجام می‌دهند و در فیلیپین گروهی دیگر به صورت واقعی خود را به صلیب می‌کشند. پروفسور پاتریک فاندرمیرش، استاد علوم الهیات دانشگاه خرونینگن هلند، در کتاب خود درباره تاریخچه شلاق زنی که در سال 2002 به چاپ رسید، نگاهی عمیق به علل و انگیزه های ریاضت و خودزنی در مذهب کاتولیک داشته است. وی در این کتاب به سفری اشاره می کند که به همراه تعدادی از دانشجویانش به جهت تحقیق در مورد خودزنی مذهبی به شمال اسپانیا داشته و در آنجا در روستایی به نام سان ویسنته دلا مشاهده کرده است که هر سال مردمانی جمع می شوند و در سال روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح شروع به خودزنی خیش می کنند. افرادی با لباس ها و ماسک های سفید که با شلاق هایی به پشت کتف خود می کوبند. علی شریعتی در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به رابطه مستقیم مسیحیت اروپایی با تشیع صفوی اشاره می کند که در رقابت با حکومت عثمانی سنی مذهب، شخصیت ها و عناصر فرهنگی مذهبی مسیحیت وارد مبانی فکری مذهبی حکومت شیعه وقت ایران می شود. شریعتی در این کتاب می گوید بعدها در تعزیه کربلا و نمایش های مذهبی، این عناصر که مهمترین آن خودزنی است، وارد مراسم سوگواری ایرانیان شده است که به طور واضح مشهود است که نه در فرهنگ ایرانی سابقه داشته و نه در دین اسلام. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا با توجه به نزدیکی آن با روزهای تاسوعا و عاشورا به بررسی کارکردی نوع عزاداری در این روزها می‌پردازیم و به عناصری مانند ریاضت، خودزنی و دیگر اعمالی که به عنوان ارزش‌های دینی و اجتماعی در جامعه ایران وارد شده، آنها را در گفتگو با عبدالحمید معصومی تهرانی، نویسنده و کارشناس الهیات در تهران، در میان می‌گذاریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای معصومی، به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش اومدید. نخست به این موضوع اشاره کنم که در این گفتگو قصد داریم بحث واقعی عاشورا رو از موضوع عزاداری در عاشورا جدا کنیم و فقط به موضوع عزاداری، شکلش، نوعش و تاریخچه‌اش بپردازیم و به عنوان پرسش نخست، تحلیل جامعه شناختی شما از نوع عزاداری ایرانیان در ماه محرم چیه و با توجه به عناصری مثل زنجیر زدن، قمه زدن، حمل علم و کتل و موارد اینچنینی که در عزاداری در ماه محرم وجود داره؟
بیشتر شاید برگرفته از مسیحیت باشه، مسیحیت کاتولیک، یعنی اون جوری که جامعه شناسا گفتن و علمای ادیان گفتن، یک نوع کپی برداریه که بومی شده. یعنی اینن شما همین چیزهایی رو که در عزاداری‌های شیعیان امامیه، یعنی این چیزی نیست که در بین تمام مسلمان‌ها باشه، فقط مختص به شیعه امامیه. زنجیر زدن، این علم و کتل‌هایی که هستش، این برگرفته شده از اون مسیحیت قرون وسطایی که بومیش کردن، بنیادش از اونجاست ظاهرالامر، ولی بومی شده.
چقدر انگیزه های سیاسی در این الگو برداری نقش داشته؟
به طور قطع نمیشه در این مورد نظر داد، ولی مسلمه که یک انگیزه این قسمت هست. من خودم معتقد نیستم که در مقابله با عثمانی ها بوده باشه. ردیف اول اون چیزی بود که حاکمای صفوی به واسطه اون با شعار اون آمده بودن و در مسند قدرت نشسته بودن و بالاخره باید اون ظواهر رو هم ترویج می‌دادن. این یه چیز طبیعی، اصلا خود همین تفکر از یه جهاتی وارداتیه. یعنی شما حتی اون علمای ابتدایی صفوی رو هم که نگاه می‌کنی، اونها از جبل عامل لبنان آورده شدن، امثال علامه حلی و علامه مجلسی و شیخ باهایی و اینا اصالتاً که ایرانی نبودن. صفویه به این عنوان آمده بودش و قدرت رو در دست گرفته بود و برای نگه داشتن اون میبایست که این تفکری رو که به بهانه‌اش آمده و حکومت رو قبضه کرده بالاخره ترویجش بده و مردم رو متقاعدش بکنه و تظاهرش رو هم رواج بده.
در بین علما و مراجع تقلید شیعه در رابطه با مسئله قمه زنی و زنجیر زنی آراء یکسانی وجود نداره. مثلا آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله سید محمد صادق روحانی و آیت الله بهجت قمه زنی رو مستحب میدونن، در حالی که مثلا آیت الله خامنه ای صریحا اون رو جایز نمیشماره. این تضاد آرا ناشی از چیه؟
ناشی از عوام زدگی. این آقایون بیشتر سرکارشون با مردمه. ببینید، این مسئله قمه زنی شاید مروجین اولیه‌اش خود آقایون، مبدعش خود علما هم هستن، حالا یا علمای عوام زدن یا عوامهای عالم نمان. این که ما بیایم تو تصور بکنیم که این رو خود عوام آمده، توده های مردم ابداعش کرده، به نظر من حرف غلطی. هیچ وقت خود عوام عقیده ای رو نمیادش بسازه، این رو باید اون عالم ها بیان درستش بکنن. ما واسه این که از سر خودمون واز بکنیم، میندازیم به گردن عوام، اینطور نیست. حال به یک جایی رسیده که اگر بخوان بیان واقعیتش رو بگن، اون عوام هستش که گرفتارشون میکنه. ببینید، در زمان آقای بروجردی هم همین بحث شده ظاهرالامر، اونطوری که ما شنیدیم. آقای بروجردی هم حرام اعلام کردش. هیئت‌های عزاداری به آقای بروجردی اعتراض کرده بودن که آقا ما در طول سال مقلد شماییم، اما این یه روز مقلدتون نیستیم. ما در اسلام به هیچ عنوانی خودزنی نداریم، حالا چه با قم زنی چه به سرکله زدن. روایت های مختلفی رو داریم در اسلام که نهی کرد. هر چقدر شما احادیث و روایت بیارید، این قابل پذیرش نیست.
در هر صورت آقای معصومی، مشاهده شده که نخبگان و خواص و بزرگان دین کمتر در مراسم ریاضت و خودزنی شرکت میکنن. مثلا در مسیحیت کاردینال های عالی رتبه در مراسم ریاضت عیسی مسیح شرکت نمیکنن، یعنی خودشون اون اعمال رو دقیقاً انجام نمیدن. در مذهب شیعه هم کمتر مشاهده شده که خود مراجع بیان قمه بزنن و یا زنجیر بزنن.
خود همین آقایون مراجع میگن که ضربه زدن به خود به شرط این که موجب دیه نشه، کبود بشه یا سرخ بشه، اشکالی نداره، اون مقدارش رو اشکالی نمیدونن. اما با تمام این اوصاف، همین آقایونی که داخل نمیشن، قمه نمیزنن، سینه اونچنانی نمیزنن، رد نمیکنن. یعنی حتی توی مسیحیت هم شما پاپ یا کاردینالا خودشون نه به خودشون شلاق میزنن نه سیخ و سنگ به خودشون میبندن، ولی صراحتن هم رد نمی کنن. چون من خودم از همین جماعت هستم و به قاطعیت میتونم بگم که اولا آقایون خیلی جون دوستن، نمی کنن همچین کاری رو. دوما اینکه این حرفا برای عوام هستش، نه برای خودشون.
حالا اگر بخوایم موضوع رو جمع‌بندی کنیم، آیا این نوع ریاضت و خودزنی با هر انگیزه‌ای که صورت میگیره یک ارزش مذهبیه یا یک معضل فرهنگیه؟
شاید یک سری مسائل رو شما براش یه ارزشی رو بتراشید. اون تا وقتی میایید در مذهب نگاه میکنید، این باید یک قاعده ای رو داشته باشه. ریاضت کشیدن در تمام ادیانی که یک نوعی تفکرات آنیمیستی توشون هست، وجود داشته و داره. مثل روزه گرفتن، کله نشستن، بحث اعتکاف و اینجور چیزا، اینها یک جور ریاضت های دست پایینه. اینها تجویز شده، در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هم هست. اما اینکه شما خودت رو بخواید بذارید نظر ادیان توحیدی، قابل قبول نیست که حالا ما بخواییم براش ارزش بگذاریم. این یک نوع معضله. در اسلام هم همچین چیزی نیست. اگر بود تعارف که نداشتش که در قرآن می آمد و خودتون رو بزنید هلاک کنید. چرا تو میونه مسلمان ها فقط یک فرقه هست؟ یعنی توی شیعه ها شما سه دسته شیعه دارید، یه امامیت، یه زیدی هست، یه اسماعیلی هست. هیچ کدوم اینا خودشون کباب نمی کنن جز شیعه امامی. وقتی که دین تجویز نکرده باشه و مبنایی که در ادیان قابل پذیرشه، در اسلام میگیم کتاب و سنت، وقتی کتاب و سنت قبول نداره ما نمیتونیم بهش بگیم این ارزش دینیست.
آقای معصومی، بسیاری از همین مراجع شیعه امامیه در توجیه مراسمی که در طاسو و عاشورا صورت میگیره اون رو تعظیم به شعائر اسلامی معنا کردن. چه نسبتی بین تجلیل و تحلیل واقعی عاشورا وجود داره؟
الان به نظر من تحلیلی وجود نداره. یعنی کسی در رابطه با این مسائل فکر نمی کنه. فقط بحث همین خودزنی هستش. که شما اگر برای عزاداری حسین گریه کنید و خودتون رو به گریه بزنید، بهشت براتون واجب میشه. این یک توجیهی هستش که آوردن. متاسفانه ما در میون روحانیون شیعه کسانی که بخوان مستقل باشن، مستقل یعنی اینکه دست مبارکشون در جیب خودشون باشه، نداریم. و وقتی هم که علما ما نونخور عوام بشن، به تبع باید یک جوری صحبت بکنن که عوام خوششون بیاد. بنابراین ما نباید انتظار از روحانیونمون داشته باشیم که واقعیت رو بیان بگن به مردم. و این تحلیل نیست، این یک جور تحمیقه. اینی که کسی اصلا نمیپرسه که این به چه صورت هست و به چه صورت نیست. و داستانهایی که حتی میان نقل میکنن، داستانهایی است که همه ساختگی است، بیشترش و توش غلو و مبالغه وجود داره. اینو نمیتونیم ما اسمشو بذاریم تحلیل. توجیهات زیاد داره توی این قضیه. این زنده نگه داشتن نیست. زنده نگه داشتن زمانی هستش که شما بتونید دلیل این که این شخص آمده و این زحمت رو به خودش داده و اصرار بر حرفش کرده و به خاطر پایداریش کشته شده رو بتونید قشنگ تجزیه تحلیلش بکنید و درک بکنید. فقط سینه زدنش رو بخواید این زنده نگه داشتن نیست. این یک جوری اصلا انحراف از قضیه. خود امام حسین در کربلا نقل قول از خود آقایونی که بالا منبر روزه میخونن به خواهرش حضرت زینب علیه السلام گفته که من کشته شدم، تو خودت رو یک وقت نزنی، سر صورتت رو خش نندازی، موت رو بکشی، که این از اعمال جاهلیته. خود امام حسین میگه این کار از اعمال جاهلیته. اون وقت ما میزنیم تو سر کله خودمون که میگیم نه خیر، این ثواب داره، تازه خیلی هم خوبه.
حالا آقای معصومی، با توجه به اینکه در میان روحانیت روشنفکر و روشنفکران دینی کسانی هستن که به قضیه اینجوری نگاه میکنن، چطور این فکر و این اندیشه نتونسته غالب بشه بر این اندیشه سنتی که باید حتما عزاداری به این شکل و شمایل اجرا بشه و خودشون رو بزنن و به یک نوعی خودزنی در تجلیل از واقعی عاشورا صورت بگیره؟
روحانیتی که متأثر از عوام روحانیت هست، ولی که نقش مار رو میکشه. به هیچ عنوان اجازه نمیدن که دیگران بیان این دکون رو خراب کنن. اگر قرار باشه این حرفا و صحبت‌ها جمع بشه، مطمئناً اون دستگاه خابیده و مردم رو تحریک میکنن. متاسفانه این ببین بحث تقدس‌گرایی ماها به مسائل دینی به جایی رسیده که هر کسی به خودش اجازه میده وارد این مباحث تقدس‌گرایی بشه، هر کی رو خواست مقدس بکنه و مردم رو هم تحریک بکنه. با این وضع هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه. چند نفر آدم هستن، هر کسی که بوده اینها رو به یک صورتی تفشون کردن، تکفیرشون کردن و مردم هم خب بندگان خدا از عاقبت و آخرت خودشون میترسن.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که 20420221121413 مال شماست. زنگ بزنید، پیام بذارید. radiofarda.com جایی که میتونید برید خبرهای ما رو تو اینترنت دنبال بکنید. اگه به سد فیلتر برخوردید، میزابی.com تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. برید به وبسایت ما بعد از گرفتید به این فیلتر شکن و اونجا تکنولوژی سایفون رو دانلود کنید و اینستال کنید و یه بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص شید. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم، ولی هیچ جا نرید چون چند ثانیه دیگه همکارم بهروز کارونی با تازه ترین خبرها پیش شما برمیگرده.